بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجمعین. اقولو این در لطفا اگه ممکنه. بله، با عرض معذرت. اقولو ان قلنا به ان المستفاد من ادلت توقف البیع والعتق علی الملک نحو قوله لا تبع الا فی ملک ولا اتقا الا فی ملک هو اشتراط و وقوع الانشاء فی ملک المنشی فلا مناس عن القول بالبطلان لان صحت العقد حین اذن یتوقف على تقدم تملک العاقد على جمیع اجزاء العقد لتقع فیه فإذا فرز العقد او جزء من اجزائه فسخن کان سببا لتملک العاقد مقدما علیه لان المسبب انما يحصل بالجزء الاخير من سببه فكل ما فرز جزء من العقد قابل للتجزیه سببا للتملک کانت تملکو متأخرن ان بعض ذالک الجزء و الا لزم تقدم وجود المسبب على السبب والجزء الذي لا يتجزا غیر موجود فلا يكون سببا مع ان غایت الامر حین اذن المقارنت بینه و بین التملک وقد عرفت ان الشرط بمقتضى الادله سبب التملک على جميع اجزائه على جميع اجزاء العقد قضاء لحق الظرفيه و اما دخول المساله في من باع الى اخره. بحث بر سر این بود که هرگاه ما با تصرف بگوییم فسخ محقق میشه، اگر با تصرف بخواهد فسخ محقق بشود یکی از دو حرف را باید بزنیم، یا باید بگوییم اول تمام سبب تحقق پیدا میکنه و بعد فسخ حاصل میشه، و حالا که فسخ حاصل شد میتواند بفروشه. خب این محظور داشت دیگه، به علت این که لا بیع الا فی ملک و لا بیع الا فی ملک میگه باید عقد در ملک شما واقع بشه، و همچنین اگر بخواهد جزئی از عقد موجب فسخ بشه، بالاخره اون جزء هم باید در ملک این آدم واقع نشده باشه، در حالی که تمام العقد باید در ملک این آدم واقع شده باشه. مرحوم شیخ میگن حل این مشکل به اینه که ما از ادله چه استفاده میکنیم. ادله ای که میگوید لا بیع الا فی ملک یا لا تبع الا ما تملک، این که شرط کرده اند در صحت بیع ملکیت را و گفته اند تا شما مالک نباشید نمی توانید عقد ملکی انجام بدید و تملیکی انجام بدید، اگر مراد شما از این حرف این باشه که قبل از آنی که شما عقد را انجام بدید لازم است اون مبی ملک شما باشه، اگر مبی ملک شما نباشد حق بیعش را ندارید، اگر معناش این باشه یعنی انشا باید در ملک شما واقع بشه. اگر معناش این بود الا ولا بود، اگر ما همون عقد را فسخ بدانیم و اون عقد را تملیک نسبت به دومی بدانیم، این لازمه اش عدم صحت این حرفه و بطلان این حرفه. چرا؟ به علت این که ملکیت باید قبل از عقد باشه، تا ملکیت نباشد عقد صورت نمیگیره و شما میخواهید با عقد ملکیت منتقل الیه را ثابت بکنید، حالا چه تمام العقد باشد چه جزء العقد باشد. چون میخواهید با این عقد ملکیت را ثابت بکنید و از ادله هم ما استفاده کردیم باید قبل از عقد ملکیت تحقق پیدا کرده باشد، این ملکیت ملکیت باطلی است و این ملکیت ملکیت لغوی است. چرا؟ چون شرط محقق نشده. چون اگر بنا شد عقد سبب ملکیت باشد یا جزئی از عقد سبب ملکیت باشد، الا ولابد می شود ملکیت مسبب و عقد می شود سبب. و در جای خودش ما ثابت کرده ایم که همیشه سبب مقدم هست بر مسبب، پس باید عقد قبل از ملکیت باشد، در حالی که از ادله استفاده کردیم عقد باید بعد از ملکیت باشد و ملکیت سبب عقد باشد نه عقد سبب ملکیت باشه. پس اگر از ادله ما یه همچه استفاده ای کردیم، لازمش این است که این عقدی که میخواد باش فسخ انجام بگیره و ملکیت جدیدی انجام بگیرد، این عقد را الا ولا بود باید بگیم فاسد. حالا اگر ما خیلی زور بزنیم و بگیم نه مقارنن با تملیک فسخ هم محقق میشه، هیچ کدام بر دیگری مقدم نیستن، اگر نهایت فشاری که بیاوریم بگوییم اینجا بالمقارنه ملکیت و فسخ حاصل می شود، بازم شرط محقق نشده. چون شرط چی بود؟ این بود که اول ملکیت باشه و بعد عقد باشه و اینجا الان عقد و ملکیت با هم همزمان هستند. پس چون همزمان هستند باز شرط در اینجا رعایت نشده. حالا که شرط رعایت نشد، الا ولابد باید بگیم عقد باطل است و فاسد. اما اگر از ادله ما یه همچه چیزی را استفاده نکردیم، بلکه از ادله بیش از این استفاده نکردیم که آدمی که میخواهد بیعی را انجام بدهد، بیع باید در ملک باشه. تا آدم مال چیزی مملوک آدم نباشد، حق فروش او را ندارد. اگر از ادله این را استفاده کردیم، نه این که اول ملکیت باشد و بعد عقد انجام بگیره، نه، عقد باید در ملک غیر واقع نشه. حالا که عقد می بایست در ملک غیر واقع نشه، من مال مردم را نمیتونم بفروشم، من مباحاتی را که هنوز مالک نشدم نمیتونم بفروشم. اما اگر آمدم با یک عقدی با جزء اولش ملکیت را برای خودم به وجود آوردم و با مجموعش تملیک کردم این ملک را به غیر، این چه عیبی داره؟ چه ایرادی داره؟ چه اشکالی داره؟ که دیروز هم از قول مرحوم علامه نقل کردیم یا شهید بود که می شود با جزء اول فسخ حاصل بشه و با مجموع اینها ملکیت برای این مشتری جدید. پس اگر از ادله ما اینطور استفاده کردیم که ادله میگوید مال مردم را نفروش، مباح را نفروش، اما نمیگد حتما باید قبلا شما مالک باشید و بعد بفروشید. حتی لا تبع الا فی ملک، یا لا تبع ما لا تملک، یا لا بیع الا فی ملک، ولو الا الا استثنایی است و از استثناء هم حصر استفاده می شود، اما این حصر حصر حقیقی است. به اضافه به مال مردم میگد باید مالت باشه، به اضافه به مباح میگد باید مالت باشه. اون وقت مال من بودن دو صورت داره، یه وقت از قبل از آنی که عقد را انجام بدهم مال مال من بوده است، میام روش معامله انجام میدم. یه وقت از با بعتو که میگویم با ب و عین به تو ملکیت برای من به وجود میاد و با بقیه اش من تملیک میکنم این ملک را به غیر خودم. اگر این حرف را بزنیم دیگه عرشبت که اشکال و محذوری پیش نخواهد آمد. عنایت فرمودید. پس ما باید ببینیم مفاد ادله چیست؟ آیا مفاد ادله این است مال غیر را نفروش، یا مفاد ادله این است که اول باید مالک باشی و بعد باید روی او فروش انجام بگیره؟ اگر مراد معنای اول باشد هیچ عیب و ایراد و اشکالی نداره. این چند خط تا عنایت بفرمایید. اقول ان قلنا بأن المستفاد من ادلت توقف البيع والعتق على الملك، اگر بگوییم مستفاد از ادله ای که میگوید بیع و عتق متوقف است بر ملک، اون ادله مثل چی؟ اون ادله مثل لا تبع الا فی ملکن، یا لا بیع الا فی ملکن، ولا اتقا الا فی ملکن. این ادله ای که میگوید بی متوقف است بر ملک و اتق متوقف است بر ملک، عرض شود که اگر چنانچه مستفاده از این ادله این باشه ان المستفاد لو کان هو اشتراط و وقوع الانشاء فی ملک المنشی، باید انشاء و عقد در ملک منشی انجام بگیره، یعنی اول باید منشی مالک باشه تا بعد بتواند عقد را انجام بده. اگر چنانچه مستفاد این است که هو اشتراط و وقوع الانشاء فی ملک المنشی، فلا مناس عن القول بالبطلان، در همچه جایی باید بگیم این عقدی که باش میخواد فسخ حاصل بشود و تملیک جدید حاصل بشود، این عقد باطل است یا صحیح؟ چرا باطله؟ برای این که قبلا مالک نبوده، با این عقد میخواد مالک بشه. فلا مناس عن القول بالبطلان، چرا؟ لأن صحت العقد حین اذن، وقتی مستفاده از دلیل این بود که باید انشا در ملک منشی واقع بشود، بنابراین صحت العقد یتوقف علی تقدم تملک العاقد، باید عاقد قبلا مالک باشه تا بتواند عقد روی او انجام بدهد. علی تقدم تملک العاقد علی جمیع اجزاء العقد، از اون بای بعتو که میخواهد شروع بکند تا آخرین حرفی که میخواهد بزند، تمام این اجزای عقد باید در ملک منشی واقع بشه، یعنی قبل از شروع باید این مال ملک منشی باشه. علی جمیع اجزاء العقد، باید ملکیت قبل از تمام اجزای عقد باشه. چرا؟ لتقع فیه، تا بگوییم عقد در ملک منشی واقع شده. وقتی میگیم عقد در ملک منشی واقع شده که تمام اجزاء العقد در ملک منشی باشه، نه جزئیش باش ملکیت حاصل بشه، نه قبل از این جزء ملکیت باید حاصل شده باشد. فاذا فرض العقد، اگر اینجور نشد و ما فرض کردیم خود عقل سبب مالک شدنه یا جزئی از عقل سبب مالک شدنه، قهرن عقد می شود سبب و تملک می شود مسبب. اون وقت کدوم بر کدوم مقدم می شن؟ عقدی که سبب هست بر تملک مقدم میشه، در حالی که ما از ادله استفاده کردیم تملک باید قبل از عقد باشه. فاذا فرض العقد او جزء من اجزاء العقد فسخا، که وقتی فسخ شد میشه مالک، اون وقت کان سببا لتملک العاقد، باید این تمام العقد یا جزء العقد سبب تملک باشه، و وقتی سبب شد باید بر تملک چی باشه؟ مقدم باشه. مقدمن علی تملک، این سبب باید قبل از تملک باشه دیگه. چرا؟ لأن المسبب انما یحصل بالجزء الاخیر من سببه، مسبب با جزء اخیر از سبب وجود پیدا میکنه. اول باید سبب وجود پیدا بکنه، با جزء اخیرش مسبب وجود پیدا بکنه. اینجا تملک شد مسبب و عقد شد سبب، پس تملک باید بعد از عقد باشد دیگه. لأن المسبب انما یحصل بالجزء الاخیر من سببه، فکل ما فرض جزء من العقد، هر کجا که شما فرض کردید جزئی از عقد که قابل تجزیه باشه، قابل وجود خارجی باشه، هر کجا فرض شد جزئی از عقد سببا لتملک، وقتی این جزء سبب تملک شد و تملک مسبب اون جزء شد، کانت تملک و متأخرن، قهرن تملک از اون جزء می شود چی؟ می شود متأخر، چون تملک مسبب است و اون جزء چیه؟ سببه. کانت تملک و متأخرن ان بعض ذالک الجزء، یعنی از آخرین جزء این جزء متأخره، و الا اگر متأخر نباشد باید مسبب قبل از سبب باشه، و تقدم مسبب بر سبب جایز هست عقلا یا جایز نیست؟ جایز نیست دیگه. و الا لزم تقدم و وجود المسبب علی السبب. اما اگر جزء لایتجزا را بگیم باش فسخ حاصل میشه، میگیم جزء لایتجزا وجود خارجی نداره و چیزی که وجود خارجی نداره نمیتونه سبب باشد دیگه، و جزء لایتجزا هم غیر موجودن، حالا که وجود خارجی نداشت فلا یکون سببا. تازه بر فرضم قبول بکنیم قهرن اون وقت فسخ و ملکیت مقارن میشن، عقد و تملک مقارن میشن، و مقارن بودن هم کافی نیست، چون ما از ادله استفاده کردیم تقارن را یا تقدم و تملک را علی العقد. کدوم یکی از ادله رو این فرض کی چی استفاده شد؟ تقدم العقد تقدم و تملک علی العقد. مع ان غایت الامر، اگر جزء لایتجزا را هم فسخ بدانیم و این عقد را بگیم، هم ملکیت باش انجام میگیره و هم عرض میشود که با جزء لایت هم فسخ محقق میشه، بر فرضم این مقارنت حاصل باشه، غایت الامر حین اذن المقارنه بین الفسخ و بین التملک، و قد عرفته، و شما دانستید که مقارنت کافی نیست، و قد عرفته ان شرط به مقتضی الادله شرط به مقتضای ادله سبب تملک، یعنی سببیت و تملک، تملک در واقع باید قبلا باشه و بعد عرض کنم که عقد روش بیاد دیگه. وقد عرفت ان الشرط به مقتضی ادله سبب و تملک علا جمیع، یعنی سببیت و تملک، سببیت و تملک علا جمیع اجزاء العقد. چرا باید اون سببیت داشته باشد؟ قضاء لحق ظرفیه، چون ما گفتیم از ادله چه استفاده می کنیم؟ از ادله استفاده می کنیم اشتراط و وقوع الانشاء فی ملک المنشی. این فی ملک المنشی که ظرفیت بود، معناش این است که ملکیت باید قبلا باشه، پس ملکیت می شود سبب دیگه. قضاء لحق ظرفیه. و اما این بله، یعنی ملک گفتیم دیگه، گفتیم که اینجا در آخر صفحه گفتیم دیگه، هو اشتراط و وقوع الانشاء فی ملک المنشی. دقت کردید؟ این فی ملک المنشی به ما میفهماند که باید ملکیت قبلا باشد تا انشاء در او واقع بشود. قضاء و اداء لحق ظرفیه. و اما دخول المسئله فی من باع شیئا ثم ملکه، این که ما بیاییم بگیم این شبیه این است که کسی چیزی را فضولتن به غیر بفروشه، بعدن بیاد اون رو برای خودش بخره. چجور اون عقد دوم احتیاج به اجازه ندارد؟ عقد اول که اجازه داده شد، عقد دوم هم صحیحه، پس ملکیت بعدم بعد العقدم کفایت میکنه. اینجا هم همین حرفا بزنیم. و اما دخول المسئلت فی من با اشیئا فضولا ثم ملک، اون مال فضولی را خودش، اولا که این حرف را قبول نداریم. فهو بعد فرض القول به صحته، اگر همچه عقدی را بگوییم صحیحه، میگیم همینطور که عقد اول فضولیست و اجازه میخواهد، عقد دوم هم چیه؟ عقد دوم هم عقد فضولیست و احتیاج به چی داره؟ احتیاج به اجازه داره. و اگر یادتون باشد در بحث بی گفتیم اگر عقود فضولی متعاقب هم بودن، کسی اولی را امضا کرد، دومی امضا نشده است، دومی هم امضا میخواد، دومی را امضا کرد، سومی امضا نشده، سومی هم امضا میخواد، بله اگر آخری را امضا کرد، لازمه اش این است که عقدای قبلی همه چی شده باشه، امضا شده باشد. دقت فرمودید دیگه. پس اولا که قبول نداریم این حرفا، بر فرضم این حرف را قبول داشته باشیم، میگیم یوجب و اعتبار اجازت العاقد. مراد از عاقد در اینجا مالک ماله، اونی که عقد حقیقتا مال اوست. عقد حقیقتا مال فضول است یا مال مالک؟ عاقد حقیقی کیه؟ اونی که عقد لزومش به دست اوست. لزوم عقد به دست فضول است یا به دست مالک؟ به دست مالک. بنابراین بعد فرض القول به صحته یوجب و اعتبار اجازت العاقده ثانیاً بناءً على ما ذکرنا فی مسئله الفضولی من توقف لزوم العقد المذکور على الاجازه. این عقد دومی هم مثل عقد اولی چی میخواد؟ اجازه میخواهد، تا اجازه بهش تعلق نگیرد فضولی است دیگه. الا ان یقال، مگر این که ما بیاییم بگیم بیع فضولی احتیاج به اجازه داره و این آقا وقتی این کتاب را از طرف من به شما فروخت و بعد از شما برای خودش خرید و شمای مالک این عقد اول را اجازه کردید، دیگه به عقد دومی فضولی گفته نمیشه، برای اینکه در ملک مشتری دوم این عقد واقع شده و هر کجا که ما اجازه می‌خواستیم شرطش این بود که عقد چه عقدی باشه، عقد فضولی باشه، و این عقد دومی عقد فضولی نیست. الا ان یقال، مگر این که کسی بیاد و این جور بگه، بگه اینجا عقد دوم احتیاج به اجازه نداره. چرا احتیاج به اجازه ندارد؟ چون فضولی نیست. ان المتوقف علی الاجازه عقد الفضولی و بیع المال للمالک، اما بیع المال لنفسهی این دیگه فضولی نیست دیگه، نظیر بیع غاصب که به اون هم فضولی اطلاق نمی شود. فلا یحتاج الی الاجازه بعد العقد، عقد که انجام شد و اون معامله اولی امضا شد دیگه احتیاجی به اجازه عقد دومی نیست دیگه. فلا یحتاج الی الاجازه بعد العقد، لکن هازا علا تقدیر القول به. تمام این حرفا در وقتی است که ما این عقد را صحیح بدانیم، در حالی که ما از اول میگیم این عقد عقد صحیحی نیست. ول اغماز اما تقدم، و ما چشم پوشی بکنیم از اون چه که در عقد فضولی گفته شد. ول اغماز اما تقدم فی عقد الفضولی، حالا اگر ما تمام این حرفا را در بی بزنیم اما در ایت دیگه همچه حرفی نمیزنیم، چون ایت از ایقاعات و در جای خودش ثابت کردیم که اصلا در باب ایقاعات باب فضولی باب هست یا باب نیست، باب فضولی اونجا بسته است. لا یجری مسفی مثل الاتق الغیر القابل للفضولی، اگر هم بگیم در بی این حرفا میزنیم. و این قلنا هازا کلهو، در صورتی که بگوییم مستفاده از ادله چیه علمای اعلام؟ مستفاده از ادله این که انشا در ملک منشی واقع بشه. اما اگر این حرف رو نزنیم و این قلنا ان المستفاده من تلک الادله، اونی که از ادله استفاده می شود وقوع الانشافی ملک المنشی نیست، بلکه بیش از این استفاده نمی شود، هو عدم وقوع البیع فی ملک الغیر، باید بیع در ملک غیر واقع نشه، بیع مؤثر. بیع مؤثر بعد از آنیست که تمام عقد خونده بشه، پس می شود با اولین جزءش فسخ محقق بشه، ملک خود آدم باشه، بعد همه عقد را بگرد و با همه عقد این مال را از ملک خودش چکار بکنه؟ خارج بکنه. اما اگر بگویی مستفاده از ادله هو عدم و وقوع البیع فی ملک الغیر، اون بیعی که المؤثر فی نقل مال الغیر به غیر اذنه، اون بی ممنوعه. فل ممنوع و شرعن، اونی که شرعن ممنوع است این که تمام و سبب در ملک غیر واقع بشه. اما اگر با جزء اولش فسخ حاصل شد و مال در ملک من داخل شد، دیگه تمام و سبب در ملک غیر واقع شده است یا واقع نشده؟ تمام و سبب، تمام السبب در ملک غیر واقع نشده. دقت فرمودید دیگه؟ نه دیگه، این مرجعه مجموع نیست، بالاخره این مجموع در ملک غیر همینم کافیست دیگه. عرض می شود که فل ممنوع و شرعن تمام السبب فی ملک الغیر، باید تمام السبب در ملک غیر نباشد. لا وقوع و بعض اجزائهی فی ملک الغیر و تمامهی فی ملک نفسه، نه این که بعض اجزاء سبب در ملک غیر باشد اولین جزئش، ولی تمام و سبب در ملک کی واقع شده باشه خودش، این رو دیگه ادله نفی نمی کنه. نه این که ادله نفی کند، عرض می شود که بله، لا وقوع و بعض اجزاء العقد فی ملک الغیر که اولین جز باشد و تمام العقد فی ملک نفسه، این رو دیگه نفی نمی کنه. لینقل به تمام العقد، تا وقتی سبب تمام شد با تمام السبب نقل حاصل بشود. لینقل به تمام العقد الملک الحاصل، اون ملکی که حاصل شده است اما از تمام السبب حاصل شد یا بعض السبب حاصل شد اون ملکیت. بعض السبب کدوم بعض؟ اولین بعض یا آخرین بعض؟ اولین بعض. با اولین بعض ملکیت من محقق شد چون فسخ شد. بله؟ همون دیگه، با اولین جزء در ملک غیر واقع شد، اون وقت پس با اون شد، من شدم مالک. عزیز من با بیع، درسته، این بیع در ملک کی واقع شد؟ بیع. اون وقت این عین که آخرین جزءشه با این عینش مسبب که ملکیت من باشد حاصل شد. پس ملکیت من با جزء اول حاصل شده. دقت فرمودید؟ چیا؟ برای اینکه اینجا ما گفتیم آخرین جزء سبب که حاصل شد مسبب پشت سرش هست. این جزء سبب به بود و این، پس این که آمد پشت سرش مسبب که ملکیت باشد آمده است دیگه. دقت فرمودی؟ حالا باز بفرمایید. دیگه اینجا گفتیم عزیز من، اینجا ما گفتیم لأن خط اول بیارید، لأن المسبب انما يحصل بالجزء الاخير من سببه. اینجا هم چه جزئی؟ جزئی که قابل تجزی باشه، یعنی قابل تیکه تیکه شده. بالجزء الاخیر من سبب، سبب فصل شد، تمام العقد شد یا بعض العقد شد؟ سبب فصل تمام العقد نشد که، بعض العقد شد، اولین جزء شد. منتها چه جزئی؟ جزئی که قابل تجزیه باشه، چون گفتیم جزء غیر قابل تجزیه وجود خارجی نداره. جزء قابل تجزیه یعنی به و عین. پس این که گفتید سبب الفصل حاصل شد، سبب الفسق که حاصل شد پشت سرش فسق و ملکیت هم چه میشه؟ حاصل میشه. حالا با تمام السبب من میخوام این را تملیک غیر بکنم، چه عیبی داره؟ نه نه، بیعه در ضمن بیعه تو مشکل ما داره یواش یواش دوتا میشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در درس بعضی آقایون که اشکال میکردن میگفتن مگر مطالعه نکردی؟ اگر میگفت چرا، میگفتن پس مشکل دوم به وجود آمده است دیگه، اشکال دوم وارده. ما تا به حال سر کیا میدراشیدیم؟ ما میگفتیم که اینجا مگه نگفتیم؟ گفتیم بالاخره سبب ملکیت یا تمام العقد است یا بعض اجزاء العقده. خب این بعض اجزای العقد اولین جزء که چی باشه؟ اولین جزء به تو، اولین جزء چیه؟ به هست و این، نه به مرکب. این به و این، با این به و این فسخ حاصل میشه. فسخ که حاصل شد ملکیت شما حاصل میشه. ملکیت شما که حاصل شد با بعت الکتاب به زید، تملیک به زید محقق میشه. حالا این دیگه یحتاج و الی این که انشالله امشب یه مقداری با دقت بیشتری مراجعه بفرمایید. بله؟ بله، عنایت بفرمایید. بنابراین فالممنوع شرعا تمام السبب فی ملک الغیر لا وقوع بعض اجزائه فی ملک الغیر. بعض اجزاء عقد در ملک غیر است که به و عین باشد، و تمامه فی ملک نفسه، و تمام سبب در ملک خودشه. لینقل به تمام العقد، تا این که با تمام عقد نقل بشود. چی نقل بشه؟ اون ملکیتی که از کجا ملکیت حاصل شد، با تمام العقل حاصل شد یا با بعض عقل اون ملکیت حاصل شد؟ با بعض عقل. لین قلب به تمام العقل الملک الحادث به بعض سبب، اون ملکیتی که با بعض سبب حاصل شد که همون به و این باشه مثلا. فلا مانع، اگر اینجوری شد که با به و این ملکیت حاصل شد و با بعت الکتاب به زید تملیک به زید محقق شد، فلا مانع من تأثیر هذا العقد، همچه عقدی مانعی ندارد که مؤثر باشد و مالکیت زید را مجدداً اثبات بکنه. فلا مانع من تأثیر هذا العقد لانتقال منطق الى البایه، این عقد اثر بکنه و منطق الى البایه را برگردوند ملک زید بکنه، که انطق الى البایه با تمام السبب یا با بعض السبب هی تکرار میکنن که نفرمایید خلاصه چه جور میشه. منطق الى البایه، اونی که منتقل به بایه شده است و بایه مالکش شده است، با چی مالکش شده؟ با اولین جزء عقد که همون به و این باشه. منطق الى البایه به اول جزء من. و شیخ میگن و هاذا لا یخلو عن قوت، این وجه دوم خالی از قوت نیست. چرا؟ از لا دلالت فی ادلت اعتبار ملکیت فی المبی، اون چه که ما از ادله استفاده می کنیم که باید مبی ملک باشه، بیش از این نیست که باید مال مردم نباشه. و اینجا الان که دارد می فروشد مال مردم هست یا نیست؟ مال مردم نیست، با اولین جزء میشد مال خودش، پس مال خودش داره میفروشه. ما بیش از این از ادله استفاده نمی کنیم، یعنی از ادله استفاده نمی کنیم که اول مالک باشد بعد عقد انجام بگیره، زیرا که مستفاده از ادله از لا دلالت فی ادلت اعتبار الملکیه فی المبی الا على اعتبار کونه مملوکن قبل کونه مبیعا، قبل از آنی که مبی باشد باید ملکش باشه. و این قبل از مبی بودن ملکش شد یا نشد؟ چون قبل از آنی که تمام و سبب را بگد مبی شو، این ملک شد دیگه. از کجا ملکش شد؟ با اون اولین جز دیگه. عرض می شود که والحصر فی قوله لا بیع الا فی ملک، این حصر اضافی است. لا بیع الا فی ملک یعنی نسبت مال مردم نباید باشه، و اینجا واقعا مال مردم هست دیگه. پس اضافه به مال مردم میگد باید ملکت باشه. والحصر فی قوله لا بیع الا فی ملکن اضافی یون به نسبت الالبیع فی ملک الغیر، یا ملکی که از مباحات اصلیه باشه و هنوز مالک نشده باشه. فلا یعم المستثنامن، لا بیع که مستثنامن هست یه همچه ملکیتی را شامل نمیشه. این ملکیتی که با جزء و سبب حاصل شد و با تمام و سبب از ملکش خواست چه بشه؟ خارج بشه. فلا یعم المستثنامن، لا بیع که مستثنامن هست شامل نمی شود. عرض می شود که الواقع بعضه فی ملک الغیر، اون ملکیتی که بعضیش در ملک غیر بود دیگه، دقیقا یعنی وقتی خواست شروع بکنه. و تمام هو فی ملک البایه، اما تمام و سبب که انجام شد در ملک بایه انجام شده است، این رو دیگه لابه شاملش نمیشه. هازا، این اولا، ما انهو یقرب ان یقال ان المراد بالبی، این که میگن لا بیع الا فی ملک، نمیخوام بگن لا عقد الا فی ملک، مراد از بی معنای عرفیشه، داد و ستده. پس چه اشکال داره که با جزء العقد فسخ حاصل بشه و با بقیه عقد معامله عرفی انجام بگیره و اون معامله عرفی در ملک خود آدم باشه؟ اگر واقعا بی عقد بود، خب شما میتونید اصیل شبهه بکنید، ولی مراد از بی عقد نیست. معنهو یقرب ان یقال ان المراد بالبیع لا بیع الا فی ملک هو نقل العرفی، نقل عرفی است که الحاصل من العقد، از عقد حاصل میشه، لا نفس العقد، نه صرف ایجاب و قبول که بگید بعضیش در ملک غیر واقع شده است. لان العرف لا یفهمون من لفظ البی الا هاز المعنا فی قولهم بیتو، وقتی گفتن بیتو یعنی قلتو بیتو، یا وقتی گفت بیتو مالی یعنی معامله انجام دادم و داد و ستد انجام دادم. چیشی به ذهن ما تبادر میکنه؟ همون معنای عرفی. هین ازن فلفسخ الموجب لملک، فسخی که موجب ملک است، یحصل به اول جزء من العقد، با اول جزء از عقد فسخ حاصل میشه، و نقل و تملک العرفی، اما نقل و تملک عرفی که همون بی باشد، و نقل و تملک العرفی یحصل به تمامهی، وقتی اون عقد تمام شد دیگه، فیقع اون نقل و فل ملک، پس نقل در ملک آدم، چون تمام العقد در ملک من بود یا در ملک غیر بود؟ بله، تمام العقد در ملک کی بود؟ تمامش در ملک من بود دیگه. عرض ود که یحصل به ما فیقع اون نقل و فل ملک و کزل کلام فل اطق و غیرهی من التصرفات القولیت عقدن کان او ایقاعا. ولعل هذا، که باز یه مقداری حرف